ظرفیت هایی که دارن. در کنار این ما چه کاری را میخواستیم صورت بدیم؟ یه راه برد اصلیمون به وجود تو هر شاید که تنش زدایی در منطقه است. بدبینی های زیادی، شما میبینید شورای همکاری خلیج فارس که تشکیل میشه، عمان یکی از اعضای این شورای همکاری خلیج فارسه.
بله.
در این شورا پیام هایی که مخابره میکنه به بیرون در واقع پیام های تنش زدایی بوده تا کنون. خب طبیعتاً ایشون یکی از رأی داره، خطر رأی داره، کویت رأی داره، اینا کشورهایی که با ما همسایه هستن، اما تحت تأثیر شرایط منطقه‌ای این تنشی که خب عمدتاً هم خارجا بهش دامن میزنن. زمانی که ترامپ اومد دیدید چه تنش را به حد اکثر بالا برد. سران کشورهای
اصلا فلسفه وجودی اونها در این منطقه همین هست که تنش ایجاد بکنن.
بله. ما اگر راهبرد در واقع خروج خارجی از منطقه یا راهبرد جلوگیری از مداخله خارجی در منطقه را دنبال میکنیم، یکی از راه‌های بسیار درستش تنش زدایی و در واقع نشان دادن حسن نیتمون و علاقمون به روابط با دیگر کشورهاست.
بسیار. همکارانم اطلاع دادن که ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر سهرابی، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا، که پای زحمت کشیدن پای خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سهرابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم حضور جناب علی و همه شنوندگان عزیز خوب رادیو ایران.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر سهرابی، از دستاوردهای سفر جناب رئیسی، رئیس جمهور کشورمون به کشور عمان برای همراهان ما و مخاطبین برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از تدارکی دیده شده، طبیعی است که در شرایطی دولت 13 شکل گرفت که تحولات منطقه غرب آسیا هر روز ابعاد رنگ و لعاب جدیدی به خود گرفته بود، به دنبال موفقیت هایی که در عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی داشتند، در ظل توجهات 13 دولت جمهوری اسلامی با حضور حضرت آیت الله رئیسی رویکرد جدیدی تعریف و امروز آثارش رو به عینه کشورهای همسایه عزیز ما دارن میبینن. این رو همه دیپلمات‌های مقیم تهران اعتراف دارن. پنجمین سفر جناب آقای رئیس جمهور که به دعوت جناب آقای هیثم بن طارق پادشاه جدید عمان صورت گرفت، در طول این سفر بسیار کوتاه یک روزه 8 تفاهم نامه و 4 برنامه همکاری در زمینه‌های مختلف امضا شد، که تفاهم‌نامه اول در زمینه مطالعات و آموزش دیپلماتیک، دومی در حوزه رادیو تلویزیون، سومی در زمینه آموزش عالی، تحقیقات علمی و نوآوری بین وزرای خارجه دو کشور امضا میشه. یک تفاهم‌نامه در حوزه نفت و گاز به امضای وزیر انرژی و مواد معدنی و وزیر نفت جمهوری اسلامی. تفاهم‌نامه بعدی در حوزه حمل و نقل هست. عرض کنم خدمت شما که ارتباطات و فناوری اطلاعات. تفاهم‌نامه‌های بعدی در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، شیلات، حفاظت از گیاهان، قرنطینه و استانداردها، اندازه‌شناسی و ارزیابی انطباق که بین وزیر سمت ایران و وزیر بازرگانی و صنعت کشور عمان به توافق رسیده میشه. چهارمین برنامه همکاری یک برنامه در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و خدمات است. ما عمده و چیزی که امروز برای کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، شاید ظرفیت‌های جمعیتی کشورها زیاد نباشه. به طور مثال عمان 5 میلیون جمعیت داره، 24 میلیارد دلار واردات داره، 5 میلیارد دلار صادرات داره.
بله.
سهم ما 1.3 میلیارد دلار سال گذشته بود که خوشبختانه در ظل توجهات دولت جدید 63% افزایش صادرات واردات داشتیم که ما توقع داریم با توجه به ظرفیت هایی که در کشور عمان وجود داره و سیاست اتخاذی دولت پادشاهی عمان، این رو ما امیدواریم که حداقل به 4 برابر این ارتقا پیدا بکنه.
بله.
در حوزه دریا، چون 85% تجارت جهانی در حوزه دریا انجام میشه، عمان یکی از 8 کشوری است که با جمهوری اسلامی مرز دریایی داره.
بله.
تو زمینه‌هایی که قبلها مذاکره شده بود و در مقاطعی دچار وقفه شده بود، توافق شد که انشالله به سرعت این توافقات عملیاتی بشه و قریبا هم پادشاه عمان با اشتیاق قول سفر به جمهوری اسلامی داده که امیدوار هستیم با تکمیل سفرهای همسایگان از سوی ریاست معاصران جمهوری و سیاست خارجی که وزیر امور خارجه کشورمان به دنبال هست برای سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال و پویا و هوشمند، انشاءالله ما این رو بتونیم به عینه و به صورت ملموس در سبد قضایی مردم عزیز ایران ما ملاحظه داشته باشیم. بنده هم همه اکنون در ادامه اون سفر در حاشیه کشورمون در دیشب در قشم و الان در بندرعباس مشغول مذاکره و فعال کردن همه دستگاه‌هایی که زیرت هستن در ارتباط با توسعه تجارت. امیدوار هستیم که انشاءالله با اراده‌ای که در استاندارها و مناطق آزاد هست ما بتونیم ظرفیت‌ها رو از قوه به فعل نزدیک کنیم
انشاءالله. آقای دکتر سهرابی، از این 63% رشد صادرات و وارداتی که شما فرمودید اتفاق افتاده در طول این چند ماهی که از عمر دولت 13 هم داره میگذره، چقدرش به صادرات مربوط میشه و چقدرش به واردات؟
761 میلیون دلار صادرات ما بوده و 600 خورده میلیون دلار واردات هست.
بله.
که البته این ظرفیت عرض می‌کنم
آقای دکتر سهرابی، خب
چون در دهانه
آقای دکتر ما چند ثانیه صدای شما رو از دست دادیم، اگه ممکنه مجدد بفرمایید.
عرض می‌کنم با توجه به 761 میلیون دلار
بله.
صادرات و 600 خورده میلیون دلار وارداتی که داریم، از ظرفیت‌های مخفور هنوز استفاده نکردیم. کشور عمان به لحاظ ژئوپلیتیکی در دهانه تنگه خلیج فارس قرار داره و دریای سرخ و به عنوان صادرات مجدد به ویژه به کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه فرصت بسیار خوبی است که از ظرفیت‌های بنادر مختلف استفاده بکنیم و ماه آینده هم استاندار مسندان به دعوت استاندار هرمزگان وارد این استان خواهد شد و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این ظرفیت‌های مخفور رو انشالله به کارگیری بکنیم که توسعه همه جانبه‌ای که تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید بود که فرمودن روابطون رو با همسایگان 20 برابر کنید، اگر ما این فرمایش ایشون رو ما وزارت خارجه و سایر دستگاه‌هایی که کارهای اجرایی عملیاتی قرار انجام بدن اگر این محقق بشه، حجم روابط ما به کشور همسایه 200 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی 4 برابر کل صادرات ما به خارج از کشور خواهد شد و این پتانسیل در مردم هوشمند ایرانی به ویژه در بخش خصوصی و با اصلاح قوانین همه اینها دست یافتنی است و
بله. آقای دکتر سهرابی عزیز، قطعا ایجاد روابط سیاسی با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه ظرفیت‌های بسیار خوبی رو میتونه ایجاد بکنه، اما این پایه ماجرا است، همینطور که شما فرمودید نیاز به پیگیری داره از سمت به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از این فرصت بتونن استفاده بکنن. چشم‌انداز چگونه است آقای دکتر سهرابی؟ ما کی میتونیم از دستاوردهای این سفر بهره مند بشیم؟
ببین، اولا از اصرار و تأکید پیگیریات نهایت تشکر دارم از رسانه ملی، رادیو و تلویزیون ها، شبکه های مختلف. خواهش میکنم استدام در یک برنامه زمان مدی، همونجور که ما برای بخش های مختلفمون طراحی میکنیم، سی پی امی در اختیار داریم، یه جدولی نموداری، شما هم اینها رو پیگیری کنید و ظرف 6 ماه آینده به صورت ملموس اینها باید دیده بشه.
بله.
چرا کمیسیون مشترک ما وزیر سمت جمهوری اسلامی جناب آقای فاطمی امین هست، وزارت خارجه، همه شنوندگان عزیز مستحضر که یک دستگاه حاکمیتی ما کار اجرایی نداریم، اما وزیره وزارت خارجه نزدیک کرده تلاش در حوزه
بین و تاثیرگذاری است دیگه. بله.
همسایگان هستش که پیگیری بکنه و اصرار داشته باشه که این توافقات که انجام شده اینا باید رصد بشه، پیگیری بشه و به مردم عزیزمون گزارش ارائه بشه.
خیلی ممنونم از شما. قطعا آقای دکتر سهرابی عزیز، من به شما قول میدم که 6 ماه آینده باز هم در بحث روز، برنامه بحث روز رادیو ایران، باز هم خدمت شما باشیم، حالا چه به شکل حضوری چه به شکل تلفنی، و از شما جویا بشیم با حضور کارشناسان دیگر که ببینیم این سفر جناب آقای رئیسی به عمان چه دستاوردهایی رو برای ما داشته.
همه استعداد و تجربه در خدمت همه شما عزیزان،
ممنونم از
محبتتون. خوب و شنوندگان عزیز رادیو ایران هست.
خیلی سپاسگزارم از شما، از اینکه محبت کردید در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سهرابی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در خصوص دستاوردهای سفر جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور، نکاتی رو اشاره کردند. تمنا میکنم که تا انتهای این برنامه بحث روز با ما همراه باشید.
بحث روز.
ساعت 12:11:39 است. شما بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. یه سری بزنیم به همکار ارجمندم سرکار خانم عبدالوند ببینیم چه پیام هایی برای ما به سامانه 30900 ارسال شده توسط شما. سرکار خانم بفرمایید.
سلامت باشین. آقای مجری، فامیشون یادم رفت همین الان.
بهزادی فر هستم.
بهزادی فر. واسه میگم که فامیشون فراموش کردم. خیلی جالبه که حواسم به پیامک ها بود. خیلی جالبه که شنوندگان عزیز ما چقدر واقعا هوشمند و نگاه هوشمندانه ای دارن. مثلا دوست عزیزی گفتن که 939-83-84 گفتن که باید برنامه‌هایی در قالب صادرات ایجاد بشه، چون در کشور با توجه به قیمت‌هایی که وجود داره ما باید حتما صادرات انجام بدیم تا از درون بتونه شرایط کشور بهتر بشه. دوست بزرگواری هم گفتن 913-19-81 گفتن گزینه کشاورزی برای ما مطرحه، صادرات اون یه گزینه خیلی مهم هست. آقای غلام حسین کردی گفتن گزینه دوم یعنی همکاری سیاسی و امنیت منطقه خیلی باید مهم باشه. 912-11-83 چرا که این گزینه اولویت داره برای گزینه‌های اقتصادی، هم وقتی امنیت در منطقه نباشه متاسفانه کارهای اقتصادی هم خوب صورت نمیگیره. ایشون خودشون دانش آموخته و دکترای سیاسی هستن، علوم سیاسی هستن. و دوستان دیگه هم یه سوال کردن. آقای دکتر گفتن 919-53-69 گفتن که ما قبلا هم با عمان ارتباط داشتیم، اما چرا شما نتیجه رو به اینجا رسوندین که این دیدار میتونه تفاوت داشته باشه؟ یک، دوم، برایند اقتصادیش دقیقاً تو چه زمینه‌هایی میتونه برای ما نمود داشته باشه؟ دوست دیگه هم 915-68-22 گفتن با توجه به شرایط منطقه ارتباط همه جانبه ما با همسایه‌ها خیلی مهمه. آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور. دوستان دیگه هم گزینه‌های 1 و 2 رو زدن، گزینه 3 هم همینطور. دوست دیگری هم گفتن که مسئله گردشگری 912-98-92 گفتن مسئله گردشگری خیلی از اولویت‌های کشور ما باید باشه، مخصوصا با کشورهای مسلمان که شرایطمون میتونه با هم منطبق باشه. دولت امیدواریم که این رو در نظر بگیره. و من فکر می‌کنم اون 12 امضایی که انجام شده،
آره جالبه که تمام نکاتی که دوستان دارن میگن در اون 12 سند، یعنی 8 تفاهم و 4 سندی که امضا شده، تقریبا همه اینا
همین پوشش شده. پوش و ذکاوت همین
و چقدر دقیق شنوندگان ما واقعا چقدر از نگاه کارشناسی آقای دکتر اشاره کردن. و واقعا جالبه برای من که انقدر مردم ما با دقت به این مسائل نگاه میکنن و امیدوارم که حالا دولت ما هم همین دقت
داشته باشه. ان شاء الله. من یه بار سوالو بخونم بعد در خدمت شما هستیم. به نظر شما ارتباط با کشور عمان در کدام اولویت باید پیگیری شود؟ گزینه 1 همکاری اقتصادی، گزینه 2 همکاری سیاسی و امنیت منطقه، گزینه 3 همکاری در حیطه فرهنگی و گردشگری دو کشور. 30900 سامانه پیمکی ماست. ما تا انتهای برنامه با شما همراه هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم عبدالوند، از اینکه پیامک‌های دوستان رو خوندید. خب آقای دکتر، از سوال اون عزیز شنونده آغاز بکنیم که در واقع گفته بودن که ما قبلا هم همینطور که شما اشاره کردید ارتباط تهران مسقط برقرار بوده، منتها از ظرفیت ها به درستی استفاده نمی شده. این سفر جناب آقای رئیسی چه تفاوت جدی داشته که اون رو شما فصل جدیدی و یک نقطه عطفی بین روابط بین ایران و عمان دانستید؟
ببینید، دو عامل بسیار روشن هست. در دنیا رئیس جمهورا که سر کار میان، یک هیئت دولت جدیدی که سر کار میاد، جهتگیریش بسیار مهمه. شما در فرانسه امکان در رئیس جمهور قبلی با آمریکا یا خوب کار میکرده، رئیس جمهور بعدی سیاست دیگری داشته شد، با آمریکا خوب کار نکنه، بله. یا با خود اروپا خوب کار نکنه. در انگلستان شما ببینید مجموعی دارن اصلا با کل اروپا جدا میکنن خودشون، قبلا اینطور نبوده. سیاست ها، تغییر سیاست ها یعنی همین، بنا به تناسب مثلا شرایط، بنا به تناسب نگاهی که دارن. مثلا در ایران بحث نگاه به شرق الان مدت هاست مطرح است، میگن ما مدت ها با غربی ها بسته بودیم، حالا بذارید یک روابط متوازنی با دنیا داشته باشیم، یعنی شرق جغرافیایی. در قضیه ما دولت های سابق خب متاسفانه عنایتی نداشتن که چه ظرفیت های بسیار خوبی ما در وجود تو هر شبت که همسایگان داشتیم، و این واقعا یعنی در مورد خود ما این چیزی هست. علاوه بر عوض شدن رئیس جمهور، این است که ما به روزمرگی گذروندیم روابطمون را. روابطی با امارات داشتیم، دبی داشتیم، تجارت خود به خود بخش خصوصی کار کرده اونجا، یک به صورت یک رشد سرطانی تجارت اونجا بزرگ شده، حالا که با قطر نشده، با عمان نشده. این چیز، اینجور روزمرگی را داریم در دولت‌های دیگه. هیچگاه بر اساس یک مهندسی خاص این روابط تنظیم نشده، لذا الان داره تنظیم میشه. یعنی واقعا اینطور هست که ما بشینیم فکر کنیم. آیا خب در یه دوره هم که میدونیم بحث برجام مطرح بود و همه تلاش وزارت خارجه همه فقط روی 4 کشور 5 به اضافه 1 بود، اصلا کل دنیا فراموش شد. ما ظرفیت های دو آفریقا هم همین است، یعنی در کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین گله میکنن از ایران، میگن شما زمانی رابطتون با ما خوب بود، ظرف ما صادرات داشتیم، واردات داشتیم، چی شد یه دفعه فراموش کردید ما را؟ و واقعا اینطور هست. یعنی نباید اگر یک سیاست خواسته باشه از اقتصادی کار مداوم کنه، یک برندی در یک کشوری معروف شد، باید چیکار کنه؟ ادامه بده،
خودشو تثبیت کنه بله.
که بتونه برای مدت ها کار بده. یک برندی از ژاپن در ایران شما مردم دارن استفاده میکنن، یه مردی که قطع بکنه این و اون برند فراموش میشه، جایگزین میشه جاش. ما بعضی از محصولات ما واقعا چه در عرصه ساختمانی چه در عرصه ظروف مثلا ملامین در آفریقا، بعضی از برندهای ما مردم دوست داشتن، علاقه هم پیدا کرد، بعد که قطع شد برند دیگری جایگزین میشه. فرش همینطور، هر کارهای بسیار زیادی ما نمایشگاهی که در جای مختلف دنیا گذاشتیم، زمانی که مردم آشنا شدن با این برند دوام داشته باشه. حالا چیزی که هست داره واقعا تنظیم میشه با توجه به قابلیت های بسیار زیادی کم شده داره.
یعنی دیپلماسی متوازن باید شکل بگیره که کشورهای
ما گندم از سوئیس خریدیم، از پاکستان نخریدیم، گندم از اتریش خریدیم، از اینا لیست خریدای ماست بلد. که اونجا خیلی گران قیمت هم هست، روش فکر نشده، تاجری چنین کاری کرده، بعدم دولت هم خریداری کرده، و لذا الان داره بر اساس فکر مهندسی دقیق متواصل با ظرفیت ها.
حتی حالا در این خرید ها یه بخشیش هم اون تعارض منافع هست که حالا الان نمیخوایم ورود بکنیم، بحث ما در واقع چیز دیگریه، ولی خب به هر حال اینها بلایایی است که یه وقتهای گریمانه برخی از دولت‌ها رو می‌گیره دیگه. آقای قنات‌باشی، در خلال فرمایشاتتون در بخش اول اشاره داشتید به ظرفیت‌های گازی که ما می‌تونیم بین دو کشور در واقع به اشتراک بگذاریم. تمایل عمان برای استفاده از ظرفیت‌های گازی ایران بعد از تحریم‌ها یه قدری یا کم شد یا متوقف شد، به هر حال تحت شعاع این اتفاق قرار گرفت. در این سفر ظاهراً برای احیای این ماجرا طرح‌های ارائه شده و مباحث و مذاکراتی انجام شده. از ظرفیت‌های گازی که ما داریم و می‌تونیم با عمان به اشتراک بگذاریم برای ما بگید، و اینکه چقدر در این سفر تونستیم موفق بشیم در احیاء استفاده از این ظرفیت.
ببینید هنوز خبرهای دقیقی و یا حتی توافقات دقیق بهتر بگم راجع به گاز که به عنوان توافقی که قابل گفتن باشه صورت، چرا صحبت شده، اونا هم علاقمند هستن، ما هم علاقمند هستیم با همه کشورهای جهان، حالا اینجا که همسایه هست، مثلا اینجا که نزدیک ماست و یک رقابت بسیار فشرده هم اینجا وجود داره، و اونا هم بسیار به ما نزدیک هم. میدونید که خب عمان فرقش با کشور دیگه این است که ما نزدیکترین همسایه ماست.
بله.
یعنی در
گلوگاه تنگه هرمز
یک قسمت جدایی داره عمان که در رأس قرار گرفته، ما نزدیکترین همسایه است.
بله درست.
از این نظر ما نگاه بکنیم ببینید که ما بسیار امکان داریم، ما هم نیاز دارن، یک چیزی که وجود داره. و دوم بحث خط لوله، یه وقتی بحث این بود که ما از زیر دریا خط لوله را عبور بدیم که از زیر دریا به پاکستان، که طبیعتاً عمان باید این خط لوله رو همکاری بکنه، چون خط لوله ای که از روی زمین بره هم خطراتش بیشتر هم هزینهش بیشتره. توجه فرمایید، مثلا اونم بحثی هست که مطالعاتی از قبل شده بود که ما یه خط لوله ای رو اگر بخوام به هند یا پاکستان گاز بدیم باید از اینجا عبور بکنه. طبیعتاً باید مطالعه بشه، نمیشه روی مثلا حرف و روی سیاست وزارت خارجه این کارو نمیتونه بکنه. متخصصینی که ظرفیت‌های گازی ما رو میشناسن یا شرکت‌هایی که الان دارن کار میکنن به شرکت‌های خودی ما هستن، اگر فرض کنید که توتال بیاد اینجا یه خدمتی رو صادر بکنه، ما به وجود تشد خیلی نقشی نمیتونیم داشته باشیم در فروش اون گاز، یا اون داره کار خودش رو میکنه. لذا درصد حضور ما و تأثیرگذاری ما اون بخشی است که ما اراده کردیم که در اینجا همکاری بکنیم. ما اراده اون این هست که با عمان بیشتری همکاری داشته باشیم و در مورد صدور گاز هم، چون ما گاز یکی از درآمدهای ما میتونه باشه، با بهترین مشتری‌ها کار بکنیم. این مهمترین مسئله است. ولی بعدش را اینا باید گذاشت به وزارت نفت، کارشناس‌های وزارت نفت، حوزه گازی، نظر عمان، دید رقبا، بخشی از قراردادهایی که معمولا باید محرمانه باشه، بعضی توافقات نباید علنی باشه چون رقبا ازش استفاده میکنه. جاسوسای اقتصادی داخل اینجا کار میکنن که ببینن شما دارید چی کار میکنید، پیشنهاد بهتری بدن.
آقای قنات باشی، خب بخش عمده ای از گفتگوی ما و حالا همطور با جناب آقای دکتر سهرابی به مسائل اقتصادی گذشت، خب به هر حال خیلی هم اهمیت داره، اما یکی از موضوعات مهم دیگه ای که شاید فقط در حد یک اشاره بهش داشتیم بحث امنیت هست و در واقع مسئله امنیت منطقه که به هر حال ایران و عمان میتونن نقش داشته باشن در این حوزه، مشخصا مثلا مثل مسئله که الان برای یمن اتفاق افتاده که این چند سال درگیر این جنگ هستن، دو اتفاقاتی که شکل گرفته. چقدر به نظر شما برقراری ارتباط بین ایران و عمان میتونه روی ظرفیت‌های امنیتی منطقه تاثیرگذار باشه؟ حالا مثلا یه کشوری مثل عمان بتونه در مسئله یمن نقش میانجیگری رو بازی بکنه با توجه به اشرافی دقیقی که شما روی مسائل منطقه غرب آسیا دارید، بفرمایید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این اتفاق؟
ببینید کشورهای منطقه را حالا هم شما میدونید هم شما بهتر شنوندگان هم میدونن، به وضوع تو عرض شود که کشورهای ما را تقسیم کردن به چند دسته برای که ازش بهره برداری کنن. علنا نخست وزیر انگلیس میگفت که این کشورها محافظه کارن، این کشورها افراطی هن، دسته بندی کردن.
بله.
حتی شما ببینید تو مجموعه همکاری خلیج فارس قطر رو روبروی عربستان نگه داشتن، شما دیدید چه چالشی و الان هم این چالش وجود داره. اگر قطری ها طرف اخوان را دارن، اونا طرف وهابی اونا دارن، شما و از این استفاده میکنن دو طرف برای فروش سلاح. و در کل منطقه ما زمانی که خب انقلاب اسلامی شد، جمهوری اسلامی به موضوع تشهد نظام برپا شد، دیدید که شروع کردن از این تنش، ایجاد تنش و ازش بهره برداری برای فروش سلاح کردن.
بله.
خب در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ باید حسن نیت را، واقعا پیام حسن نیت را به اونا رسوند. ما حسن نیت داریم و واقعا علاقمندیم به روابط با شما برای که اون دستبندی را شما به هم بزنید، یارگیری اونا را متوقف کنید. یعنی شما میتونید با این کار لااقل اگر یارگیری هم نمی کنید، یارگیری را متوقف کنید.
در
خب مسائل مختلف اتفاق میفته، باید یک تصمیم جدی گرفته بشه. شما ببینید اولی که جنگ یمن شروع شد گفتن 9 کشور علیه یمن تصمیم گرفتن، بعد پیش که رفتید آخر 2 کشور باقی موند. چرا؟ چون یک سری سیاست هم این طرف هم اجرا شد، اینطور همراهی نکردن،
یه اجماعی
بچه. بله. نزا این هست که در کشورهای محور مقاومت اون چی که الان گفته میشه که ویژگی دارن، همه به نوعی مردم سالاری را قبول کردن، همه به نوعی ضد صهیونیست هستن، همه به نوعی ضد استعمار هستن، همه به نوعی در صدد این هستن که خارجی ها از منطقه برن، این نمیتونه بدون به اصطلاح داشتن مخاطه حائل باشه. اگرچه عمان شاید هیچگاه تبدیل به یک کشور محور مقاومت نشه، فرض بفرمایید که شاید هم بشه با توجه بشن، اما به هر حال یک منطقه خاکستری قرار میگیره اینجا نیست که، و و همطور هم بوده در عمل. در عمل یعنی واقعا عمان اگر نبود یمن شاید به این اندازه خوب نمیتونست مقاومت کنه. عمانی ها واقعا به طور مستقل ایستادن، همکاری کردن و سیاست درستی، یعنی نگذاشتن آمریکایی ها و انگلیس ها در منطقه خیلی استفاده بکنن و در واقع اون ادامه بدن اون سیاست هاشون.
قطعا همینطور است. مثلا ظرفیت هایی که الان به قول شما در اون یارگیری ها اتفاق میفته، خب ما شاهد این بودیم که چند سال گذشته، البته خب در پس پرده اتفاقات بود و ارتباطاتی بین کشورهایی مثل مثلا امارات با مجموعه رژیم صهیونیستی بود، ولی خب رأساً و عملا اعلام کردن و پرده برداری کردن از این ارتباط. خب عمان هیچ وقت در این فضاها سیر نکرده، اما به قول شما میتونه به عنوان یک کشوری که نقش خاکستری داره و بعضن شاید به سمت محور مقاومت هم میل داشته باشه عملیات بکنه.
خودش یک ظرفیت بزرگی است واقعا. اگر در این عرصه نگاه کنید، مثلا به نظر من سیاست درست همین است، روابط با اونها، و این یعنی تنش زدایی، این یعنی امنیت. امنیت زمانی که شما کشورهای همسایه را شما ببینید، الان عربستان چیکار کرده با یمن؟ 6 سال جنگیده. بله. یعنی چی؟ یعنی سالهای سال برای خودش یک ملتی را علی خودش دشمن کرده. حالا امروز این فرض کنید در یمن و همه کسای مقامات برن کنار، در عربستان همه برن کنار، شما جنگیدید، علی یک ملت جنگیدید، دارید کنار مرزهای خودتون یک دشمن ساختید، و این خیلی مهمه.
به لحاظ فرهنگی اثرات بلند مدتی خواهد گذاشت.
به عکس شما همسایگان، این که شما میبینید دامن زده میشه، ما همین که سیاست همسایگی رو آغاز کردیم، دیدید که در افغانستان چطور یک سعی کردن در افغانستان چهره غلطی از ما نشون بدن، چهره درست چهره در ایران چهره بدی از افغانستان نشون بدن، در مورد عراق همین سیاست دنبال میشه. این دقیقاً به ما پیام میده که شما باید به سمت یک بوزور تو هر شبت که همکاری پیش برید. پیامش اینه. این همه تنش‌های مرزی که بعد از دولت 13 در مرزهای ما اتفاق افتاد و سعی کردن چهره ما را در منطقه گونه دیگه نشون بدن و چهره همسایگان را در داخل ما یک گونه دیگه نشون بدن، این خودش درش یک پیامه که آقا به نفع شماست سیاست همسایگی. این دشمن نگران شده که داره این و شما را بد معرفی میکنه. در ما مطمئن باشید، حالا اینم بگم که مطمئن باشیم در بین مجموعه خبرهای که میاد فردا چهره ما را در عمان هم یه دستگاه شروع کنه خراب کنه. اگر ایرانی‌ها بیان اینجا چی میشه؟ عمانی ها گردشگر بیاد در اینجا چی میشه؟ این هم یک بسیار دستور کاری هست که مسلما نشانه.
حالا یه فرصت داشته باشیم آقای قنات باشی، برمیگردیم به مسائل فرهنگی که خیلی مسئله مهمی هست در این حوزه، هم ظاهرا تفاهم نامه هایی هم امضا شده. اما جناب آقای دکتر پیلتن، مدیر کل محترم سازمان توسعه تجارت در غرب آسیا، پای خط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر پیلتن، خیلی خوش آمدید به بحث روز.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر پیلتن، میخوام از شما در خصوص مناسبات اقتصادی و در واقع شرایطی که منجر به توسعه تجارت بین دو کشور میشه که ماحصل این سفر جناب آقای رئیسی به کشور عمان هست گفتگو بکنم. ما چه ظرفیت هایی داریم جناب آقای دکتر پیلتن در حوزه توسعه تجارت، و چقدر از این ظرفیت ها در سالهای گذشته استفاده کردیم، و این سفر چه تأثیری میتونسته داشته باشه در این فضا؟
ببینید، ظرفیت های همکاری های اقتصادی و تجاری با کشور عمان علاوه بر صادرات و واردات،
بله،
میتونه در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی هم باشه، در حوزه گردشگری هم میتونه باشه، و همچنین در حوزه سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید به و صادرات به کشورهای ثالث.
بله.
در حوزه انرژی هم مخصوصا چون عمانی ها از سالهای گذشته دنبال در واقع واردات گاز از جمهوری اسلامی ایران بودن، هم ما امکان همکاری با کشور عمان داریم. خب در سطوح آموزشی، علمی و فرهنگی هم و در حوزه فناوری هم به ویژه ما این امکان داریم که با کشور عمان همکاری های اقتصادی و تجاری داشته باشیم.
بله.
در سالهای گذشته خب سعی شده که این ساختای تجاری فراهم بشه برای توسعه همچین روابطی، مثل حمل و نقل دریایی، روابط بانکی، تسهیل صدور ویزا که خوشبختانه اتفاق افتاده، پروازهای مستقیم این دو کشور صورت میگیره الان به شکل مناسبی، اقامت ایرانیان، ثبت شرکت، افتتاح حساب به راحتی امکان پذیر. ما دو شعبه بانکی داریم در مسقط و همچنین اراده و علاقه‌ای که مسئولین دو کشور در سطح سیاسی و مقامات اقتصادی دارن هم کمک کننده به این در واقع توسعه روابط هستش. ما در سال 1400 حدود 1,350,000 الی 400 میلیون دلار تجارت مستقیم داشتیم با کشور عمان.